حضور پرشور،
حضور پرشور،
انتخاب شایسته،
انتخاب شایسته.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 15 دعوت میکنم کارگاه لبخند رو بشنوید. داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
نصیحت گوی را از من بگوی ای خواجه، دم در کش که سیل از سر گذشت آن را که می ترسانی از باران. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوب کارگاه لبخندی خودم. خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، لحظات بهتری هم پیش روتون باشه، البته با کارگاه لبخند. همین اول برنامه بگم 301055 و حتما کارگاه لبخند رو فراموش نکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف و یا اگر اثری رو دارید که دلتون میخواد تو این برنامه مطرحش بکنیم، حتما برای ما بفرستید. عبدالله مقدمی سلام، حالت چطور؟
سلام، وقت شما بخیر، خیلی مخلصیم. سلام میکنم به همه شنونده‌های نازنین، ان شاءالله که سالم و سرحال باشی.
خاکی
عزیزم؟ نه عزیز. خاکی که گفتیم به خاطر اینکه زمین
به نظر کیمیا کردی اون خاکر رو احتمالا که گوجه چشمی به ما میکنی برادر
عزیز دلی. سلام،
سلامت باشی. هیچی دیگه حرفی باقی نمیمونه، بشینیم مستقیم سر کلاس لبخند.
کلاس لبخند.
خب عبدالله مقدمی عزیز که واقعا توی این برنامه کسوت استادی دارن و ما جدای اون مزاحات و شوخی هایی که میکنیم یادم میگیریم ازش. آره مزاحات هم مینویسم، یادم میگیریم ازش. امروز میخوای به ما چی یاد بدی؟
نه خواهش میکنم، من که یاد میگیرم و با هم که صحبت میکنیم در واقع واقعا اینجوریه. من که استاد که ما خیلی شاگردتر از این حرفایی
دیگه کار داره به قتل نفس میرسه، از شکست نفس گذشت.
آخه دوستی داشتیم خیلی جالب بود، به شوخی از وقت داشتیم میگفت خواهش میکنم استادی بیش نیستم.
حالا بحبه.
من نه، ولی خب ایشون میگفت. امروز در مورد خط قرمز توی طنز نویسی میخوایم با هم صحبت کنیم.
آفرین.
این خط قرمز البته موضوع طول و درازی هست و در موردش حالا شاید بیشتر صحبت بکنیم، ولی خب حالا شروع میکنیم تا ببینیم چقدر
کجا خط قرمز را
کار. آره اقتضای کار ما چقدر. ببینید وقتی میگیم اثر طنز، خب طبعا ما باهاش انتقاد رو گفتیم باید داشته باشیم. طبعا انتقاد مورد استقبال هر گروهی قرار نمیگیره.
خب
یعنی تو انتقاد ماجراش اینه دیگه، شما وقتی از انتقاد میکنی از کسی کمی و کاستی میگی، یه مقدار کار سخت میشه دیگه. میگه آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خیلی آینه رو میشکنن دیگه، یعنی آینه گناهش اینه که نشون بده کجی و کلگی طرف رو. خب
البته بعضی از آینه هم هستن که مثل اون انیمیشن بله. معروف میگفت کی از همه زیباتر میگفت تو فقط بله. دست از سر ما بردار.
یا آینه هم مثلا کج کله میکنن، یعنی اونورش هم هست
اصلا ساخته شدن که آره
آره آره واقعا همینطوره.
بعضی آینه رو کج میسازن که کج نشون بده. ما که نمیدونیم ولی خب
بله. خب حالا ما این موضوع رو که میگیم، حالا چون با موضوع طنز در واقع در گونه طنز انتقاد هست و انتقاد لازمش این هستش که بالاخره شما از کسی ایراد یا از جایی از رفتاری ایراد بگیری، طبعا خیلی وقتها دوچار چالش میشوی.
بله.
یعنی یه چالش هایی برات به وجود میاد که حالا باید بتونی حلش کنی. تو قدم اول باید این رو به یاد داشته باشیم که ما یکی از ارکان طنزنویسی رو گفتیم رندان سخن گفتن است.
بله.
رندان سخن گفتن آیا چی بود و رندان سخن گفتن چی بود؟
اشاره بکنه که
آفرین، گفتیم بگوییم و نگوییم.
بلدم، یاد گرفتم
عزیزم. گفتیم که بگوییم و نگوییم، یعنی الان همون طوری که میگیم نگیم و همون طوری که نمیگیم بگیم.
بله.
این نکته ایه که توی طنزنویسی خیلی میتونه کمکمون کنه. چجوری کمکمون کنه؟ طنزنویس موفق کسی هستش که بتواند لبخند رو و حتی همدلی و رضایت رو از سمت کسی که ازش انتقاد میکند هم به نوعی داشته باشد. یعنی ماجرا اینجاست که یک طنزنویس قرار نیست طوری حرف بزنه که اون طرفی که رفتارش مورد انتقاد هست اون طرف موضع بگیره و خیلی ناراحت بشه. البته خب ما میدونیم که جنبه های مختلف انسان با هم متفاوت، انسان ها شکل های مختلف، گارد های مختلف دارن. اما از این حالا میخواییم بگذاریم، توی قدم بعدی صحبت میکنیم. امروز میاییم در مورد خط قرمزهای واقعی طنز صحبت میکنیم. آقا ما توی طنز بعضی کارها رو نباید بکنیم. این ربطی به بخشنامه و اساسنامه و نمیدونم فرهنگ قسمتی یا قانون کشوری اینها ندارد. این ماجرایی که امروز میخواییم با هم صحبت بکنیم به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و در واقع قاموس طنزنویسی داخلش هستش. ما تو طنزنویسی نباید با بعضی چیزها شوخی کنیم.
خب.
وارد حیطه بعضی چیزها نباید بشویم. خب این حرف شاید ظاهرش این باشه که خیلی زود خیلی دوستان موضع بگین آقا یعنی چی ما همه چی باید انتقاد کنیم و اینا. نه، واقعا اینه که نه. چرا؟ ما در طنزنویسی تمام ویژگی هایی از انسان که دست خود انسان نیست رو باید کاملا کنار بگذاریم از شکل شوخی هامون. هر وقت کنار نگذاشتیم بدونیم از اون دایره خارج شدیم.
آره.
وگرنه حالا میدونیم که هست، نه اینکه نباشه. یعنی چی؟ قد یک انسان، رنگ یک انسان، ملیت یک انسان،
نژادش،
بله، همه چیز، زبانش، گویشش و امثال اینها، تمام اینها اگر ما برای این که شروع کنیم به تمسخر کردن، ببین ما گفتیم تو طنز اصلا طنز ذاتش تمسخر و طعنه زدنه.
بله.
پس ما اینو نمیگیم که آقا طنز نباید مسخره کنه. خیر، مسخره هم میکنه، طعنه هم میزنه، کنایه هم میزنه،
شوخی هم میخنده،
شوخی هم میکنه، آره، اما با چیزهای دیگری. اینجا وارد این حیطه که هیکل طرف چجوریه، قد طرف چجوریه، قیافه طرف چجوریه، ملیتش چجوریه، اسمش چجوریه. این ممکنه ما مثلا زبانمون فارسیه، مثلا یک انسان توی زبان انگلیسی اسمش متفاوت باشه.
بله.
با و تو فرهنگ ما مثلا یه نتیجه خنده‌داری بده. مثلا دیگه، حالا خیلی خیلی امروزی شو، خیلی عادی شو بهتون بگم، مثلا فیلیپ رو خارج از کشور مثلا فیل میگن دیگه، مگه نمیگن؟ بعد شما فکر کنید مثلا ما شروع کنیم با این فیل مثلا مسخره کردن. خب بعضن این کارو میکنیم، این کار یعنی ما که میکنیم منظورم همه کسانی که میخوان شوخی بسازن، این شوخی ها شوخی هایی نیست که وادی طنز باشه.
بله.
پس خط قرمز اصلی ما دوستان عزیزم و این که وارد حیطه‌هایی که دست انسان نیست. ما گفتیم رفتارها رو مسخره میکنیم، رفتارها دست انسانه. من میتوانم آدم خسیسی باشم، میتوانم آدم خسیسی نباشم.
بله.
میتوانم آدم طماعی باشم، میتوانم نباشم، مهربان باشم، مستبد باشم و امثال اینها.
یعنی فرهنگ رو میشه نقد کرد.
آفرین. اون چیزی که من رفتار شخصیم یا فرهنگیم یا هر کدوم از اینا، اما چیزی که دست من نیست رو نه.
بله.
اما جالبه که آقای مهنانفر، بیشتر دوستانی که تازه شروع میکنن به کار اتفاقا وارد این حیطه میشند.
بله.
حالا چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه دم دستی تره.
آفرین.
مخاطب عام کمتر نیاز داره بهش فکر کنه و زود میخنده به این چیز خواهد. و از طرفی هم نویسنده یا شاعر هم دیگه نیاز نیست خیلی
زحمت بکشه.
یعنی شما فرض کن داری یه طنزی مینویسی، اون شخصی که طنزش رو راجبش داری مینویسی، حالا سوژه تمثیلی شما اگه قرار باشه مثلا چهره زشتی داشته باشه و شما این چهره زشت رو بخوای به عنوان یک حربه، یک در واقع وسیله استفاده بکنی برای نوشتن طنز، اینجا از دایره طنز خارج شدی.
بله.
ببین تو حجو این کارو میکنن ها.
یعنی حجو شده دیگه.
ذاتشه. آره ذاتش اینه که اصلا بی انصافیه. انصاف توش نیست دیگه. دایره انصاف نیستش آقا. چهرهش اگه مثلا قدش بلند باشه، یه شوخیایی با قد بلندش میکنن، داریم تو شعر گنجینه ادبیاتمون دیگه، ملیت، شهر، امثال اینها. اما اگر ما داریم وارد طنز میشویم، وارد حیطه طنز میشویم، به این چیزها توجه کنیم، جنسیت رو مراقب باشیم، ملیت رو مراقب باشیم، در مورد اینکه کسی سالم از نظر تن فیزیکی سالمه یا مثلا معلول، شکل سخن گفتنش، لکنت زبانش، تمام اینهایی که داریم میگیم، اینها دوستان من خط قرمز 100% شعر طنز یا نثر طنز، فرق نمیکنه، طنز پردازی هست. این در وادی طنز اینها نباید جایی داشته باشند.
بسیار عالی،
من عرضم تمام شد.
بله اتفاقا مطلب به جای بود و اینکه باید تکلیف مشخص میشد که تا کجاها این دامنه گسترش میتونه پیدا بکنه. پس در یک جمله همون حرفی که اول خودتون فرمودید، هر چیزی که دست خود انسان نیست،
بله،
قابل طنازی هم نیست.
دقیقا درسته. البته خب این خط قرمز یک در واقع ادامه خواهد داشت و اگرچه ما تو همه مباحث شاید بهش سر بزنیم، ولی امروز قدم اول رو راجب این که آقا واقعا خط قرمز چیه.
بله خیلی عالی، متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
بمونید همچنان با کارگاه لبخند.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
رسیدیم به بخش شما و لبخند و اثری رو از سرکار خانم یاسمن حسینی قرار هست نقد بکنیم. اثر کوتاهی هست و اینجوری عرض کنم خدمت شما که لب تیغ قدم گذاشتنشون. چرا؟ چون به قول معروف ما یه سری بزرگان رو داریم که حکم هویت ما رو دارن و وقتی که با اونها میخوای شوخی بکنی و میخوای اصلا از روش اونها و منش اونها استفاده بکنی، شاید ما واکنش منفی رو بگیریم از مخاطبانمون. این هم هیچ چیز خاصی نبود جز صدای پیام کوتاه عبدالله مقدمی که اومد وسط خطابه من. متشکرم.
ببخشید. داره این
نه پیش میاد گاهی. اثر رو بشنویم اول با هم، بعد برگردیم در موردش صحبت کنیم.
گفتم که قصه دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم به داد مار است، گفتا اگر برآید. گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز، گفتا ز بندگانش این کار کمتر آید. گفتم که کارنامه رسوای عالمم کرد، گفتا اگر بخوانی او نیز بهتر آید. گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، گفتا مباش غمگین یک ترم دیگر آید.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
خب آقای مقدمی عزیز، مبدع فن مناظره کی بود، خاطرت هست؟
خب فن مناظره البته از خیلی قدیم،
خیلی قبل
ما آره. اثری که یعنی دیگه قدیمی تر، جزء قدیمی ترین آثار ادبی بشر که پیدا در واقع به وجود اومده و نویسندش هم مشخص نیست دیگه.
بله.
اون اثر درخت آسوری که دیگه که اون درخت آسوری که طنزآمیزم هست دیگه.
آره.
شوخی هایی توش هست که یک بز و یک درخت نخل با هم درسته. مناظره میکنن و مفاخره میکنن. اون بز مثلا خوبی های خودش رو میگه و نخل هم خوبی های خودش رو میگه. این فکر میکنم قدیمی ترین اثری از بشر باشه که اصلا برای ما مونده و از طرفی هم اتفاقا در همین سبک مناظره و اتفاقا هم در به نوعی در گونه شوخ طبعی هم هستش.
بله. ولی اون چیزی که حالا من خاطرم هست، جسارت میکنم درس پس میدم، اولین کسی رو که تحت عنوان مبدع فن مناظره در ادبیات فارسی مطرحش میکنن اثری طوسی بود دیگه. بله. با کتاب گرشاسنامه.
بله. درسته. من تو دیگه
خیلی رفتی قبل.
درسته.
شما رفتی به اصلا سر تمدن، ما داریم نماد وسطی صحبت میکنی.
درسته.
که بعدها هم به نظامی رسید این میراث و بعد به پروین اعتصامی که اصلا به شدت عجیبه این چاره.
بله
عجیبه واقعا.
حیف شد پروین اعتصامی چون تو سن خیلی کمی از دنیا رفت. آره واقعا. بله. حیف شد
واقعا. چه حالا این بخشی رو که شنیدید، خب مدل مناظره هست و شعرم که اصلش مال حضرت حافظ و یه ذرم، البته این شعر خودش یک برداشتی از خسروشیرین نظامیه.
بله. نخستین بار
گفتش که از کجایی.
بله.
گفت
مناظره خسرو. بله. فرهاد.
بله بگفت از دار ملک آشنایی،
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشن، بگفتن دو خرند و
جان فروش، بگفت جان فروشی در ادب نیست،
بگفت از عشق بازان این عجب نیست.
درود بر تو. که رسید به حضرت و حافظ و گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. اصلا این شعره
طنزشو میخواد اتان طنزش خیلی برام
اصلا مدلش یعنی یه جزء معدود غزلهایی که تئاتره.
آفرین. و لحن اون که داره این رو این شعر رو این غزل رو میخونه خیلی مهمه.
آره.
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت. این گفتا غمت سرایت به نوعی طعنه است.
بله.
و استعاره تحکمی است.
بله.
که غم تو سر نمیاد.
نمیاد. آره. گفتم که ماه من شو گفتا اگر برای
اگر برای یعنی بر... قشنگ داره. آفرین.
آره یعنی سنگلاب کرده طرف رو قشنگ. قشنگ سنگلاب کرده. حالا بریم سراغ اثر سکه خانم حسینی. مناظره استاد و دانشجو. گفتم که قصه دارم گفتا غمت سرآید. گفتم به داد ما رس گفتا اگر برآید.
خوبه خوبه اینجا من همین شروع کنم. خب اولش خیلی به قولی مشخصه و خیلی هم از روی حضرت حافظ دیگه خیلی به قول اومده جلو. اگر بالاش مناظری استاد دانشجو نباشه این معلوم نیستش که
آره.
به قول داره چی میگه. خب حتی البته من اینم بگم اون تعمیم دادنه بعضی وقتا هم خوب میشه ها، شاید حالا چون ذهن ما از اول رفت سمت این که استاد دانشجو اینجوری پیش بیاد. اما این برایده من خوشم اومد که اینجا شاعر براید خاص خودش رو آورده. یعنی در واقع براید رو به نوعی خب از یک طرف یک ایهام تداعی داریم ما.
بله.
یه تداعی میشه اون براید شعر حافظ که در واقع از جایی بلند شود و از جایی در واقع برخیزد دیگه. خب
اگر بشه
آره
دیگه.
بلند بشه مشروفه. اما اینجا آره اونجا اون ایهام کامل داره، اینجا ایهام ما نصفه داریم. یعنی ما اینجا توی معنای اصلی برایت برامون میاد یعنی اگر از دستم بر بیاید.
بله.
اما به صورت تدائی اون برایت حضرت حافظ هم به ذهنمون میرسه. معنی بله. به شکل کامل تو اون دومی به شکل کامل منتقل نمیشه ها. چون فکر کن اون برآمدن دیگه اینجا بیمعنیه.
بله.
اما اون تدائی کمک میکنه به نوعی.
بسیار همالی. گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز گفتا ز بندگانش این کار کمتر آید.
خوب بود. چرا خوب بود؟ برای این که
وجهه معلمی رو برد بالا
عزیزم. نکته این که دلیلش برای این خوب بود که در واقع خداوند رو اگر مصرع اول گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز این بید این مصرع خیلی به قول خودمون شلیه، هنوز چیزی توش نداره. از خدا رسم وفا بیاموز. خب خداوند بله هم مسخره بهترین هاست همیشه خوبه، ولی
صفت وفی مال
بله دیگه بله. ولی یک چیز خیلی عادیه دیگه. یعنی ما مثلا خب خدا که میگه اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه شاید همین باشه. توی مصرع دوم شاعر جبران مافات میکنه.
بله.
و از اون اتفاقا از اون ضعف استفاده میکنه و وقتی بندگان رو میاره خب گفتا ز بندگانش این کار کمتر آید، این تضاد خداوند و بندگان میتونه شعر بیت رو نجات بده.
درسته.
و بیت رو قوی میکنه.
آره.
یعنی بیت خوب شده.
آره آره. گفتم که کارنامه رسوای عالمم کرد گفتا اگر بخوانی او نیز بهتر آید.
خب نکته ای که توجه باید داشته باشیم کمتر و بهتر هم قافیه نیستن دیگه.
درسته.
یعنی ما اینجا همون تر که نشانه در واقع صفت تفصیلی هستش، صفت برتره، این خود تر ما کلمه چیزمونه قافیه‌مونه. پس بنابراین بهتر به رو بردار، کمتر کمم بردار، دو بار قافیه اینجا تکرار شده. بهتر و کمتر در واقع دوتا کلمه جدا از هم هستن. اینجا من چیزی که احساس میکنم چون الان داریم جلومون هست و میبینیم یه بیت دیگه هم بیشتر نمونده، شعر کمه.
آره.
یعنی این شعر آره جا داشته، به نوعی حیف شده شعر ما، چون اومد قشنگ این تصویرسازی رو، این فضا رو برای ما آماده کرد، بعد یک دفعه وارد کارنامه شدیم. یعنی ببین این بیت کارنامه هم بیت خوبیه ها، بله. اتوان این بیت هم بیت خوبیه، چون باز هم توی بیت اول ما تا حدودی با یک حرف بسیار عادی و ساده مواجهیم، اما تو دومی آن نیز بهتر آید بله. اون هم باید بذاره، حالا نوشته او ولی باید بهتره بگه که آن نیز بهتر آید
شیعه.
آره شیعه دیگه. این آن نیز بهتر آید خوبش کرده، یعنی اون باز تونسته بیت رو جمع بکنه. فقط من پیشنهادم اینه که این یعنی کلی بیت کم داره، انگار که مثلا ما یه شعری رو گرفتیم کلی قسمتش رو نخوندیم. آره واقعا همینطوره.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، گفتا مباش غمگین یک ترم دیگر آید.
خوب بود. من حالا امروز خیلی همه رو میگم خوب بود، ولی واقعا خوب بود. هم خوب جمع شده. گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، البته مصرع اول نه ها، مصرع اول یکم
اضافه داره،
بهتر میتونه آره. کار بشه آره. این که تونسته قافیه رو تو بیت، یعنی تونسته که چه عرض کنم اوورده دیگه، در واقع قافیه رو تکرار کرده تو مصرع قبل که لزوم مالای الزمه دیگه، چیزی نیستش که حتما باید انجام بده، این کمک کرده به جمع کردن شعر. خب اما مصرع اول مصرع قوی نیستش. خب یعنی یکم روش کار بکنه، اما آخرش با اون یک ترم دیگر آید، اون در واقع اون طعنه و کنایه‌ای که نهایتش و برای جمع کردن شعر اومده، پایان‌بندی شعر رو خوب کرده. شعر خوب پایان‌بندی
آره شده. البته من به نظرم که خود شعر اصلی هم خودش طنزه.
عرض کردم بله،
مخصوصا یه جاهایی داره گفتم که بر خیالت تهدید
راه دیگه. نظر ببندم.
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هست و از راه دیگر.
واقعا همینطوره. آره. این شعر حافظ یکی از شعرهاییه که همش عرض کردم، همون اول عرض کردم که لحن خوانش چقدر تأثیر داره.
بله.
یک در واقع کسی که شعر شناس هست، یک اجرا کننده خوب این شعر رو بخونه، اون وقت میبینی چقدر این شعر پتانسیل
داره، نوانس‌های وحشتناکی داره. یکی از غزلیات آره نوانس چیه؟ ما تغییر در هر چیزی رو که مخاطب رو به سمت مفهوم به درست براند رو بهش میگیم نوانس. معمولا توی لحنم به کار میره.
درسته.
ولی این غزل به شدت نوانس داره، هم به خاطر اینکه دو نفرن،
بله،
هم به خاطر اون الغای مفهوم. یه غزل دیگر رو هم داریم که اتفاقا مطلعش برگرفته از عراقیه.
آها کدوم؟
بود آیا که خرامانز درم باز آیی، گره از کار فرو بسته ما بکشایی. این مال عراقیه.
بله بله.
که حافظ این رو برگردون، بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اینجا هم عبدالله دو نفرن. مثل بیت دوم ببین، اگر از بحر دل زاغد خود بین بستن، دل قوی دار. نفر دوم داره جواب میده.
بله بله، بسیار عالی.
آره این ظرافت هایی هست که حرف قشنگی زدی، باید درگیر بشی، باید واقعا ممارست داشته باشی، به همین راحتی نیست.